دنبال محصولاتی هستن که حالا با قدرت خریدشون سازگاری داشته باشه. شما چطور هزینه ها رو مدیریت میکنید که اقشار مختلف مردم توانایی خرید داشته باشن؟
خب هزینه ها طبیعتا با تورم بالا میرن. موادی که ما از خارج میاریم، خب این تابع نرخ ارزه، نرخ ارز هم این روزها بسیار بالا رفته. بنابراین مواد وارداتی ما، ماشینالات ما، لوازم یدکی ما، لوازم کمکی ما خب گران تمام میشن. اما از آنجایی که انرژی ما به نسبت ارزانن، نیروی کار ما باز به نسبت ارزانن، تولیدات ظروف چینی در ایران ارزانن، یعنی واقعا مصرف کننده میتونه با درآمد متوسط از اون تهیه کنه، کمان که تهیه هم میکنه. حدود قیمت به این ترتیبه که ما معمولا به کیلو قیمت میدیم، چون همجور که عرض کردم ما ده ها هزار محصول داریم، بنابراین نمیتونیم قطعه بگیم. یا به سرویس گفته میشه. سرویس های ما، سرویس های 12 نفره ما از حدود 500,000 تومان شروع میشن تا بالای 1,000,000 تومان و 2,000,000 و 3,000,000 به خاطر مصارف طلای تزیینی که در این صنعت به کار میره. به طور کلی مثلا همین الان دیگه از کشور چین نه به صورت رسمی نه به صورت قاچاق وارد نمیشه، چیزی که در دوره های گذشته بوده. چرا نمیشه؟ برای اینکه ظروف چینی در ایران ارزان تر از اون کشور هاست. بنابراین قیمت های متعادلیه. این صنعت خیلی سوداوری بالایی نداره، به همین دلیل هم 16 واحد تعطیل شدن و قیمت ها خوبن، یعنی برای مصرف کننده خوبن.
از شما سپاسگزارم جناب مهندس عباس علی قصایی که مهمان امروز برنامه خاص باشید بودین و از سالها فعالیت و تجربه شما در بحث تولید ظروف چینی بیشتر شنیدیم.
من هم از حضرت عالی و رادیو ایران تشکر میکنم و از این مصاحبه‌ای که به من داشتید نهایت سپاسگزارم.
سپاس از همراهیتون. اگر تمایل دارین آرشیو این برنامه رو بشنوین، میتونین به صفحه برنامه خاص باشید در سایت رادیو ایران .ir مراجعه کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
این پرونده باز است.
خاصه خب میتونم مراقبت کنم. این هر سه من مراعات کردم، شاید 50% مراعات کردم، 100% کنیم. به درد یه شبش نمیارزه، به درد یه شبش نمیارزه که نتونی بخوابی.
شما ماسک ندارید؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده، و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، بس ماسک میزنم نفسم میمونه. این سیگاریه باید ماسک بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستیم. برنامه بعدی تقدیم به شما عزیزان.
لشکرکشی قشون روسیه به شهر مشهد و به توپ بستن حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
بیا که خاک رفتن زاد خواهد چشم انتظار چکیم.
حریم حرم
میتونیم مصوبه واقعی به توپ بستن حرم رو به سه دسته کلی تقسیم کنیم. اولا خب عامل خارجی هست و روسا که در این زمان در مشهد هستن. دوما مخالفین مشروطه و افرادی بودن که از این وضعیت این زمان مشهد سوء استفاده کردن. و سوما ضعف قوای حکومتی و دولت مستقل در مشهد بود.
یکی از مهمترین دوران تاریخ ایران دوران مشروطه است، دورانی که نشان دهنده آگاهی نسبی مردم ایران از اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور و تلاش برای از بین بردن ریشه استبداد و استعمار است. اما پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه به معنای محو شدن جریان استبدادی و استعماری در ایران نبود، چون پس از مرگ مظفرالدین شاه محمد علی شاه قاجار جانشین او شد که در واقع دست نشانده روس ها بود. محمد علی شاه بعد از به قدرت رسیدن چهره وابسته خود را نشان داد و با مشروطه و مشروطه خواهان مخالفت کرد. در دوران حکومت محمد علی شاه مجلس به توپ بسته شد و دوره کوتاه مدت استبدادی برقرار شد. روس‌ها از این اوضاع سیاسی حاکم بر ایران راضی بودند، ولی با حرکت آزادی خواهانه ملت ایران و فتح تهران توسط انقلابیون مشروطه‌خواه که باعث سقوط محمد علی شاه در سال 1288 شمسی شد، سیاست‌های منفی را پیش گرفتند. همانطور که در زمان مجلس اول به وسیله عامل خود یعنی لیاخوف روسی باعث به توپ بسته شدن مجلس شدند، مجلس دوم را با زور و تهدید به تعطیلی کشاندند. در این دوره روس‌ها برای حفظ امتیازات و منافع بیشماری که در ایران داشتند، قرارداد 1907 را با انگلیسی‌ها امضا کردند. امضای قرارداد 1907 هم موضع روسیه را که به علت شکست از ژاپن در سال 1905 کاملا تضعیف شده بود و هم موضع انگلستان را که خواهان حفظ منافعش در ایران بود و به دنبال متحد خوب در مقابل آلمان می‌گشت، تقویت می‌کرد. درست در این بحبوحه تاریخی سیاسی، مجلس نوپای مشروطه در سال 1289 شمسی تصمیم گرفت عده‌ای کارشناس از کشورهای اروپایی و آمریکایی را استخدام کند تا امور و ساختار دارایی و خزانه‌داری کل، دادگستری و ژاندارمری را اصلاح کنند.
من خسرو معتزد هستم، با شما هستم. 1290 روسا محمد علی میرزا رو که در اودسا زندگی میکرد، اودسا در کنار دریای ارشد سیاه، دولت روسیه تزاری اینو برد اودسا، بهش پول داد، زندگی داد، خانه داد. من تو کتابام همه اینا رو نوشتم، خیلی بهش خوش میگذشت. بعد این نشستن زیر پاش که آقا بر ایرانی‌ها، آقا تو سلطنت از دست دادی، احمدشاه که کسی قبول نداره، یه بچه 13 ساله پرخوره، همش مشغول خوردن غذا. خب پس ما چیکار کنیم؟ دولت هم که دولت اعتدالیه، ترور تو ایران شد، چند تا ترور اتفاق افتاد، فلان شد اینا، شما برگرد، مردم هم شما رو دوست دارن، دولت روسیه هم حمایت میکنه. روسا زیر بار نمیرفتن، نمیذاشتم، گفتن نه لازم نیست، این رفت اتریش، اجازه ده از اودسا رفت اتریش، در اونجا با برادراش ملاقات کرد. دو تا برادر دیوانه داشت، یکی شاه السلطنه، هر روزم یه لباس میپوشید، یه روز زرد، یه روز سیاه، یه روز آبی، کالسکه‌اش هم به همین رنگ، فراشش هم به همین رنگ. رفت شیراز، مردم از دست این فریاد زدن، دوز بود، کتابای سلطنتی هم دوزید فرستاد خارج. شاه السلطنه ملک منصور میرزا، یه برادر دیگه به نام ابوالفتح میرزا، اون کوچیک‌تر بود، دورش گرفتن و گفت آقا ایران هیچ کس به هیچ کس نیست، تمام احزاب به جانم افتادن، تو برگ. این بلند میشه میاد در لباس حاجی خلیل بغدادی، یه لباس تاجرانه میپوشه، از بندر پتروفسکی سوار کشتی روسی میکنن با 4 توپ، توپ هم تو صندوق میذارن، روش میسن کارخانه تولید آب معدنی، اون موقع ایرانی ها خیلی آب معدنی میخوردن، نارزان. این میاد و تو بندر گمشتپه پیاده میشه، روسا هم دورشن، بانک استقرازی بهش کمک میکنه، پول میده، همه کمک میکنن، بیشتر حکام ایران طرفدار اینن، حاکم مازندران امیر مکرم طرفدارشه، حکام این مجلل‌الدوله دولتشاهی اینو میاد پیاده میشن. ترکمنان معمولا به قاجاری خیلی علاقه داشت، با کمک ترکمنان 50,000 نفر گرد میاره، پولش هم دولت روسیه میده، حرکت میکنه. اسدالدوله یکی از فامیلاش بوده، شوهر مثل که خواهرش بوده، به زور طلاق گرفته بود، اینا حرکت میکنن میان. بعد طالب الحق برادرزاده سدزیا بوده، سالها بعد عثمانی ها اینو به عنوان جاسوس روسیه تیربارون کن، این مأمور روسا بود. این میره مشهد، میره مشهد و میگه اسلام از بین رفته، مملکت دست بابی افتاده، دست فلان افتاده و فلان، و یه زیادی دور این جمع میشن و اینا حرکت میکنن، از چند طرف میان تهران، یکی از امامزاده جعفر میان، اسدالدوله میاد، بعد یکی دیگه هست رشید سلطان، هرچی اراذل اوباش بوده دور این جمع میشن، برادراش هم میان، دارن میان تهران رو بگیرن. 50,000 گفت من در تهران آدم میکشم، مثل آقا محمد خان. یه تلگراف به روسیه میکنه از گمشتپه به امپراتور، میگه اعلیحضرت من خودمو شاه ایران نمیدونم، من دستشانده شماست، من بنده جانثار شما میدونم فلان. اینطور که میشه روسا هم شروع کنن کمک همه جا. امامزاده جعفر که میاد یفرم خان اینو میزنه، توپچیش هم رضا خان بوده، خیلی جالبه، رضا خان قزاق، اینا دیگه قول وفاداری دادن به دولت مشروطه، اینا میزنن و اینو از بین میبرن، دستگیر میشه. زنش هم یکی از دختران ناصرالدین شاه بوده، فکر میکنم اخترالدوله، که قبلا زن ملیجک بوده، اینو میگیرن، اولش هم مشروطه خواه بود ولی جاسوس محمد علی شاه بود، اینو شب تیربارونش میکنن. تمام جریان اتریش و ملاقات ها و اودسا رو این میگه برای خبرنگارهای خارجی، یک مستر مور بوده خبرنگار رویتر و تایمز لندن، همه اینا رو می‌نویسه، چون انگلیسی ها مخالف محمد علی شاه بودن. اینا تیبا در مشهد طالب الحق یه نهضتی را می‌داره، جنبش دروغین به نام جنبش طرفداری از اعلیحضرت پادشاه اسلام پناه، میگن شاهنشاه اومده مشهد، هم ابراز وفاداری میکنه. مشهدی ها چون با مشروطه مخالف بودن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مشروطه خواه رو بابی میدونستن، طرفدار شیخ فضل‌الله نوری بودن، بنابراین در مشهد یه قلقله‌ای میشه و اینا جمع میشن، کتابش من دارم، قائله مشهد رو من دارم، اینا جمع میشن و طرفدار محمد علی شاه. در این مورد انگلیسی‌ها به روسا اعتراض میکنن، میگن طبق قرارداد 1907 ما باید عرض شود که به منافع هم صدمه نرسونیم، دولت مشروطه مورد حمایت ماست. میگه آقا شما از این حمایت نکنید، این کارو نکنید و من به شما پروتست میکنم، چون اینو با هم قرارداد بزرگی داشتن، ایرانو به سه قسمت تقسیم کردن، وسط ایران تهران اینا بی‌طرف، شمال همه مال روسیه، جنوب هم غیر از خوزستان مال انگلستان، خوزستان مال شیخ خزعل بود. بعد نفت که کشف میشه خوزستان هم انگلیسی ها میگیرن 1915. خب این جریانات که اتفاق میفته روسا میترسن. یک شخصی به نام دبیجه نظامی بوده، کنسول بوده، معمولا کنسول ها نظامی ها میذاشتن برای که دوستر ایرانی ها بزن. دبیجه اختیار میکنه که جمع کنید، سلطنت طلبی موقوفه به خاطر فشار انگلستان، اینا زیر بار نمیرن. طالب الحق میگه نه ما اعلی حضرت رو میخوایم و فلان و اینا، و روسا به دلایل مختلف نگران بودن، مشکلاتی داشتن، چند بار به اینا اختار میکنن و اینا گوش نمیدن. دولت روسیه میگه بزنید، اراذل اوباشو بیرون کنید، اینا رابطه ما رو دارن به هم میزنن، ما به تجارت ایران احتیاج داریم، اینا دارن تجارت ما رو به هم میزنن. همه اینا ایران همش منتظر فرصت بودن، هر جا میخواست نایب حسین کاشی، یه جا اون یارو اسماعیل آقا سیمیتخو در کردستان، در یه روز 400 تا ژاندارم شکم پاره کرد، با مسلسل زد، بعد گفت شکمشون پاره کنن، سرشون رو ببرن بزنن رو شکمش که ژاندارم اونجا نیاد. میرزا کوچیک خان آدم وطن پرستی بود، روسا اومده بودن رشت گرفته بودن با استفاده از حسنیت. سردار ابو غداره لرستانو گرفته بود، شیخو و مردان لرستانو گرفته بودن، در خراسان امیر قائدات شوکتالو آدم خوبی بود ولی در حال تابع ایران نبودی، همه گردن کلو بود. این بود که روسا بمباران میکنن، روسا بمباران میکنن ولی با توپ بزرگ نمیزنن. من فکر کنم اینا از این مسلسلا بوده، برای اینکه اگر توپ میزنن گنبد میریخت، گنبد نریخته، گنبد سوراخ شده، جای سوراخ توش بود. بعد حمله میکنن، روسای وحشی میان 700 نفره میکشن در داخل حرم با سرنیزه و اینا. بعد آنچه مهم بوده کتابخانه بوده، میبرن نفائس حرمو، میبرن قندیلا رو میبرن، چرا همه رو ما صورتشو داریم چون تهیه کردن. 700 نفرم میکشن، 700-800 نفرم میکشن و بعد میرن دبیجه. ایرانی هم کمک میکردن، یعنی حکام ایران، چون اینا خیلی اشرار بودن. طالب اون فرار میکنه میره به عثمانی. در جنگ اول جهانی عثمانی هم میگه این جاسوس روسه، تیربارونش میکنن. خواهرزاده سید ضیاءالدین طباطبایی بود.
استخدام مورگان شوستر آمریکایی و اقدامات او در ایران. یکی از کارشناسان خارجی مورگان شوستر آمریکایی بود که پس از اینکه در بهمن ماه سال 1289 شمسی وارد ایران شد، دست به اقدامات و اصلاحات بیشماری در وضعیت اقتصادی ایران زد. این اصلاحات با سیاست‌های اقتصادی و استعماری روسیه و انگلستان در ایران در تضاد بودند. شوستر در انجام اصلاحات اقتصادی خود با خواسته های دولت های استعماری روسیه و انگلستان مخالفت کرد و اوضاع خزانه را سر و سامان داد. شوستر بنا به اختیارات وسیعی که از مجلس وقت گرفته بود، ژاندارمری خزانه را در 23 خرداد ماه سال 1290 تشکیل داد و به دنبال آن میجر استوکس انگلیسی را به عنوان معاون مالیه و فرمانده ژاندارمری خزانه استخدام کرد. این استخدام با مخالفت روس‌ها و انگلیسی‌ها روبرو شد. علاوه بر این، در این دوران توطئه‌ای از سوی روس‌ها انجام شد که توطئه بازگشت محمد علی شاه قاجار بود. شوستر در سرکوبی شاه مخلوع نقش بسزایی ایفا کرد. از دیگر اقدامات شوستر این بود که برای قشون ایران بودجه مشخصی تعیین کرد و مقرری سفرای ایران را که تا پیش از انتصاب او به موقع به دست آنها نمی رسید سامان بخشید. اقدامات شوستر که باعث نقض و از بین رفتن امتیازات و اختیارات دولت‌های روسیه و انگلستان شده بود، عامل مهمی شد که دو دولت متضرر استعماری به فکر اخراج شوستر از ایران بیفتند. توطئه‌ها و کارشکنی‌های زیادی را انجام دادند که هیچ یک به نتیجه نرسید، ولی در نهایت با دادن اولتیماتوم توسط روس‌ها شوستر از ایران اخراج شد. یکی از مهمترین کارهای شوستر در ایران تشکیل ژاندارمری خزانه بود. دولت روسیه بعد از تشکیل ژاندارمری مخصوص خزانه‌داری کل کشور، منافع خود را در خطر دید و در روز 8 آذر ماه 1290 به دولت ایران اولتیماتومی با 3 شرط داد و طی آن به دولت ایران 48 ساعت مهلت داد تا این 3 شرط را بپذیرد. شرط اول، اخراج مورگان شوستر و هیئت مستشاران آمریکایی از ایران. شرط دوم، کسب موافقت قبلی دولت‌های روسیه و انگلستان برای استخدام اتباع خارجی در ایران. شرط سوم، پرداخت هزینه‌ها و خسارت‌های لشکرکشی روسیه به ایران. مجلس شورای ملی این اولتیماتوم را دخالت‌آمیز دانست و آن را رد کرد. با این اقدام مجلس، روس‌ها 2 کار را انجام دادند. ابتدا قوای روسیه را که در تبریز مستقر بود وارد قزوین کردند. همزمان به وسیله یکی از دست نشاندگان دولت روسیه در مشهد به نام یوسف حراتی شورشی را در مشهد به پا کردند. با این شورش سربازان روسی در حالی که شیپور می زدند همراه با افسران و صاحب منصبان خود و با توپ جنگی وارد مشهد مقدس شدند. این قشون در ارک منزل کردند و برای تهدید دولت ایران و نیز برای بی احترامی به عقاید و احساسات مذهبی مردم حرم مطهر امام رضا علیه السلام را به توپ بستند.
مخالفین و اشرار در حرم مطهر رضوی سنگربندی میکنن. روس‌ها به بهانه ختم قائله به مقدسات مسلمانان توهین میکنن. حرم مطهر رضوی رو از محل سفارت خودشون در باغ خونی به توپ میبندن، گلوله باران میکنن و در نتیجه این گلوله باران با توجه به اسناد موجود بیش از 1,600,000 تومان اون زمان به حرم مطهر خسارت وارد.
پیش از غروب صدای توپ‌های روسی بلند شد. قوای روسیه از چند ناحیه به سوی حرم تیراندازی کردند. بعد از آن با ماشین‌های مسلسل‌دار به صحن مقدس و مطهر حرم وارد شدند. زوار و متحصنان وارد حرم شده و درب‌های حرم را بستند. یک دسته از روس‌ها با توپ‌های مسلسل‌دار به پشت بام حرم رفتند و از پنجره‌های پشت بام ذریح مقدس امام رضا علیه السلام را گلوله باران کردند. در اثر شلیک توپخانه به سردرها و گلدسته‌های حرم خسارت‌های فراوان وارد شد و به طور کلی حرم و رواق‌ها به مدت 4 شبانه روز در تصرف روس‌ها بود. بعد از این حمله روس‌ها خزانه حضرتی را به بانک روسیه منتقل کردند و اشیای قیمتی حرم را به غارت بردند. طبق اسناد مختلف بیش از 100 نفر در این فاجعه کشته شدند. مورگان شوستر در بهمن ماه سال 1290 ایران را ترک کرد. در کتاب سال شمار وقایع مشهد نوشته مرحوم محمد تقی مدرس رضوی تاریخ این رویداد نامبارک اوایل ماه محرم سال 1330 قمری ذکر شده.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا حد امکان خارج از منزل، به ویژه در مکان‌های عمومی نظیر مترو و اتوبوس، از ماسک استفاده کنید.
این پرونده باز است.
این رفیقمون چرا ماسک نمی‌زنه؟
من یادم افتاد. من سرفه می‌زنم، انگار چنگک می‌ندازم تو سینم، می‌کشم بیرون. زمانی نفس عمیق میخوام بکشم، انگار با کامیون از رو قفسه سینم دارن رد میشن. دردش غیر قابل توضیحه.
من برای افرادی که رعایت تو خیابونا پیاده رو نمی کنن، ماکسیشون می دزن تو پیاده رو، یه سوالی دارم ازشون. بهشون میگم که دوست عزیز، اینا چرا انداختی تو پیاده رو؟ چرا رعایت نمی کنی؟ مملکت مال خودمونه، خانه خودمونه.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.